کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز عشق پالوده ماست. گردون نگری ز قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز عشق پالوده ماست. دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمیز وقت آسوده ماست. فردوس دمیز وقت آسوده ماست. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی.
از شما عزیزان دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. امین مألوف نویسنده معاصر بیروتی نیز از جمله افرادی است که افسانه سیار دبستانی را موضوع کتاب سمرقند خود کرده است. او از حکیم عمر خیام نیشابوری یاد می کند، اما نه فقط به عنوان حکیم دانشمند یا ریاضیدان و منجم، بلکه در مقام شاعری آزاده و فرهیخته. نقش عمر خیام در کتاب سمرقند مألوف محوری است. در کتاب او عمر خیام نه فقط بین نظام الملک و حسن صباه، بلکه بین بخش های مختلف جامعه ایران در قرن 11 میلادی نیز نقشی محوری دارد. مألوف خیام را که بیزار از قدرت‌های سیاسی حاکم در ایران بوده، رابطی بین دو جناح قدرت ایرانی قرار می‌دهد و در این کار از افسانه سیار دبستانی نیز کمک می‌گیرد تا مطلب خود را به خوبی به خواننده انتقال دهد. عصر آنها عصر حساس و سرنوشت سازی بود که عامل جنگ بین اسماعیلیان با رهبری حسن صباه و سلجوقیان با سیاست‌های مدبرانه و نیز اقتدار بیچون و چرای نظام الملک بود. هر کدام از این دو مرد قدرتمند نماینده طبقه و یا قشر اجتماعی خاصی هستند که در این صورت با اطمینان میتوان گفت با جنگ و ستیزی طبقاتی بر سر تصرف تمام و کمال قدرت سر و کار داریم. در پایان روایتمان از سه یار دبستانی کمی از سرانجام این سه نفر بشنوید. چنان که می دانیم نظام الملک در 14 اکتبر سال 1092 میلادی به ضرب خنجر یکی از پیروان فرقه اسماعیلی کشته شد. اما قاتل فقط مهره‌ای کوچک در بازی دربار بود و در واقع با اقدام به قتل وزیر بزرگ مجری نقشه ملک شاه و نزدیکان او شد. نظام الملک کم حرف می زد و بیشتر اوقات سکوت می کرد، اما برخی جملاتش در تاریخ ما مشهورند و نسل پشت نسل به یادگار ماندند، مثل ماجرای اختلافش با ملک شاه سلجوقی و پاسخی که او به تهدید سلطان داد. ملک شاه گفته بود تو وزیری و من سلطان و اگر دستور بدهم دوات صدارت را از تو می گیرند. نظام الملک هم گفته بود می توانی چنین کنی، اما مطمئن باش دوات صدارت من با تاج سلطنت تو وابسته و همراه است. هر وقت دوات را برگیری تاج نیز از سر تو برگرفته خواهد شد. حسن صبا فدایانی تربیت کرده بود که حاضر بودند با اشاره او هر کاری انجام دهند. قتل‌های متعدد بزرگانی که مخالف فعالیت اسماعیلیان بودند توسط این فدایان صورت می‌گرفت و باعث ایجاد رعبی عظیم در دل مخالفان شده بود. حسن حتی سلطان سنجر سلجوقی را تهدید به مرگ کرد و پادشاه از ترس جان با او آشتی نمود. با این روش یعنی ترور و ارعاب مخالفان حسن صبا توانست اسماعیلیه را حفظ کند و گسترش دهد. او در طول این سالها هیچگاه از قلعه علموت خارج نشد. حسن صبا کتابخانه بزرگی در علموت داشت و تا حدودی زبانهای لاتین و یونانی می دانست. او در سال 1124 میلادی در قلعه علموت درگذشت و به هنگام مرگ حدوداً 80 ساله بود. حکیم عمر خیام نیشابوری نیز سالهای پایانی عمرش را در نیشابور بسر برد و در سال 1138 میلادی در شهر نیشابور دار فانی را وداع گفت و در همین شهر به خاک سپرده شد. دوستان عزیز، آخرین برنامه از مجموعه از شعر تا ستاره را تقدیمتان کردیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای با وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده است: از طریق همین فداکاری‌های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می‌شود. بیانیه می‌افزاید: ما یادآوری می‌کنیم که هر پیروزی و موفقیتی با فداکاری به دست می‌آید. فداکاری در راه خدا هرگز شکست یا ضرر نیست، بلکه گواهی بر پیروزی و شادی است. ما فداکاری‌ها، صبر و استقامت آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین را ارج می‌نهیم. حکومت طالبان در پایان بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که ملت فلسطین در میان غم و اندوهشان آرامش و قدرت پیدا کنند و عزم تزلزل ناپذیرشان آنها را به آینده‌ای پر از عدالت، صلح و پیروزی نهایی برساند. پیش از این هم امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، طی تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت به آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیست منجر شود. هنیه هم با قدردانی از ابراز تسلیت وزیر خارجه طالبان برای شهدای این رویداد تروریستی علو درجات را مسئلت کرد. وی مردم افغانستان را پیشگامان مبارزه برای آزادی دانست و ابراز امیدواری کرد که خونهای ریخته شده ی دو ملت نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم شهادت تعدادی از اعضای خانواده رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به اسماعیل هنیه، اقدام جنون‌آمیز رژیم صفاق صهیونیستی در حمله به کمپ شاطیه غزه را که منجر به شهادت شماری از مردم مظلوم فلسطین از جمله 3 نفر از فرزندان و 3 نفر از نواهای هنیه شد محکوم کرد. رئیسی افسود: بیشک این جنایت خوی وحشیگری و کودک‌کشی رژیم نسل کش اسرائیل را عیان‌تر کرد و نشان داد برای نجات از باطلاق فروپاشی و پوشاندن عجز و درماندگی و ناکامی در رویاروی با جبهه مقاومت در جنایت ضد بشریت به هیچ اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات ایران هم شهادت فرزندان هنیه را با وی تسلیت گفتند. شایان ذکر است دیروز چهارشنبه در حمله هوایی اردوی رژیم صهیونیستی با موتر حامل فرزندان و نواهای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در کمپ شاطیه غزه، 3 فرزند و 3 نوه هنیه شهید شدند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامی با مناسبت عید سعید فطر گفت: افغانستان هنوز آزادی و استقلال کامل خود را ندارد و فضای کشور هنوز در اختیار آمریکا است. گلبدین حکمتیار در پیام خود افزوده که به همین دلیل پهپادهای آمریکایی در فضای افغانستان گزمه می‌کنند و حملاتی را هم انجام می‌دهند. حکمتیار در این پیام تأکید کرده است که آمریکا باید دست از شرارت برداشته به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد و در غیر آن باید سفارت این کشور در افغانستان بسته و کارمندانش اخراج شود. رهبر حزب اسلامی در این پیام همچنان اضافه کرده که دریافت بسته‌های دلار از آمریکا با مانند بسته‌های زهر است. او گفته که عقب این بسته‌های دلار اهداف شیطانی آمریکا نهفته است. حکمتیار افزوده که مسترد کردن بسته‌های دلار آمریکا و جیبه دینی است و گرفتن آن خلاف ایمان و غیرت است. رهبر حزب اسلامی تصریح کرد که با گرفتن بسته‌های دلار آمریکا تصور می‌شود که فضای افغانستان فروخته شده است و باید با مسترد کردن آن این لکه ننگین را از بین برد. والی پنجشیر از مخالفین حکومت خواست که به کشور بازگشته و از مخالفت دست بکشند. حافظ محمد آقا حکیم، والی پنجشیر، با شرکت در مراسم عید سعید فطر در جمع مردم طی سخنانی از مخالفان حکومت خواست تا دوباره به افغانستان برگردند و در آبادی کشور خیش سهیم شوند و دست از دسیسه علیه نظام بکشند. وی تصریح کرد که آغوش افغانستان برای اسبای کشور باز و هر وقت که بخواهند می توانند بدون هیچ نگرانی و حراسی به وطنشان بازگردند. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
واری پنجشیر از مخالفین حکومت خواست به کشور برگشتند و از مخالفت دست بکشند. حافظ محمد آقا حکیم واری ولایت پنجشیر با اشتراک در مراسم عید در جمع مردم طی سخنانی از مخالفان نظام خواست تا دوباره به افغانستان برگردند و در آبادی کشور خیش سهیم شوند و دست از دسایس علیه نظام بکشند. حکیم تصریح کرد که آغوش امارت اسلامی بروی تمام ادبای کشور باز است، هر وقت که بخواهند می توانند بدون کدام نگرانی و حراس به وطنشان برگردند.
زیر یک بیرق همه ما شما استاد استیم. برای ما شما لازم و فرض است که حمایه نظامی اسلامی را بکنیم، در پهلویش استاد شویم و اگر کدام مشکل و کدام گله و گزاره کسی از دوستایی داشته باشه، دروازه های مسئولین امارت اسلامی افغانستان و پیام جناب امیرالمومنین صاحب همه مسائل را واضح کرد.
همچنان محمد فهیم و گل محمد دو تن از باشندگان پنجشیر پیام عید را پیام اخوت و همدیگر پذیری و برادری میخوانند و تاکید میکنند که باید برادری حاکم شود.
اخوت داشته باشیم، برادری داشته باشیم. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث زیاد ما مسلمان ها را امت واحد گفته، مانند جسد واحد گفته، بدون امتیاز زبان، قوم، سمت، مرز، هیچ چیز را نزد اسلام اعتبار نداره.
ماه مبارک رمضان که ماه مغفرت بوده، دیگه همگی دوستی برادری با هم داشته باشیم.
در این حال نمازی در ولایات پنجشیر، پروان و کاپیسا مانند کابل با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مقامات حکومت در حالی از مخالفین نظام میخواهند که به کشور برگشته و با نظام همکاری کنند که برخی رسانه ها از برخورد تند با نظامیان حکومت پیشین در برخی از مناطق گزارش های را منتشر کردند. در این حال پیام رهبر طالبان که در مساجد و عیدگاه ها قرائت شد، از مقامات و مسئولان حکومت خواسته شدند که عدالت نموده و ظلم اجتناب کنند.
امنیت با سختگیری و زیاد بودن تلفات به میان نمی آید، بلکه امنیت در اثر تطبیق شریعت و عدالت برقرار می گردد و ناامنی زمانی می آید که در برابر شریعت مخالفت صورت گیرد. پس اصلاح خود ما ضرور است، زیرا گناه هر مسئول و فرد تأثیر منفی بالای نظام دارد. از ظلم اجتناب ورزید، اگر بالای یک فرد ظلم صورت گیرد، نفرین آن تمام نظام را به لرزه می آورد، زیرا میان آه مظلوم و الله پاک پرده وجود ندارد.
گفتنی است که پنجشیر زادگاه و قرارگاه احمد شاه مسعود و بسیاری از مقامات لشکری نظام قبلی بوده که اکنون بیشتر آنها در خارج از کشور به سر میبرند و حکومت طالبان از تمام مخالفین خواسته از مخالفت‌ها دست کشیده به کشور برگردند که تحقق این هدف به گفته بسیاری از کارشناسان نیازمند ایجاد فضای اعتماد میباشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. جبهه آزادی افغانستان طالبان را تهدید کرد که پس از روزهای عید فطر حملات خود را علیه این گروه از سر میگیرد. جبهه آزادی افغانستان شام سه‌شنبه 21 حمل در پیامی با مناسبت عید فطر اعلام کرد که نیروهایش موازه و جنگجویان طالبان را هدف قرار خواهند داد. جبهه آزادی افغانستان واحدهای ویژه طالبان را به اختطاف و نیز آزار و اذیت زنان و دختران متهم کرد و افزود این واحدها در صدر لیست اهداف نیروهای این جبهه قرار دارند. این گروه ضد طالبان در آغاز ماه رمضان اعلام کرده بود که حملات خود را علیه طالبان متوقف می‌کند. جبهه آزادی افغانستان قبلا ادعا کرده بود که در دو سال اخیر 600 نیروی طالبان را در 230 حمله کشته است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوب من در واحد خبر و سپاسگزار هستیم از حضور سبز و همراهی شما خوبان، شما عزیزان شنونده که نشرات رادیو دری. ممنون که همه همکاران من و خود بندر همیشه مورد لطف و عنایت خودتان قرار میتین و شنونده ها و ما افتخار میکنیم که شنونده های خوب و نازنینی مثل شما داریم. دوستان عزیز، برنامه‌ای که برای همینه که شما در نظر گرفته شده برنامه نگاه روز هست، کاری از همکاران خوبمان در گروه سیاسی که به مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. خواهش میکنم این برنامه رو هم بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز به عنوان تلاش‌های جدید برای محکومیت رژیم صهیونیستی. لطفاً با ما همراه باشید. با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه، بسیاری از کشورهای جهان در تلاش هستند تا با توسل به مراجع بین‌المللی و ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری جنگ غزه را متوقف و جنایات اسرائیل را محکوم کنند. در این زمینه نیکاراگوآ در نخستین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه که برای بررسی پرونده شکایت این کشور علیه آلمان تشکیل شد، آلمان را به تسهیل ارتکاب نسل‌کشی فلسطینیان در غزه متهم کرد و از این دادگاه خواست هرچه زودتر ارسال تسلیحات نظامی آلمان به اسرائیل را متوقف کند. هیئت حقوقی نیکاراگوآ در دیوان بین‌المللی دادگستری با اشاره به این که این دیوان باید به آلمان دستور دهد تا پشتیبانی از نابود کردن فلسطین و نسل کشی فلسطینیان را متوقف کند، افزود ملت فلسطین با شدیدترین اقدامات ویران کننده نظامی در تاریخ معاصر روبروست و آلمان با حمایت از اسرائیل مسئول و شریک نسل کشی در غزه و نقض پیمان جلوگیری از نسل کشی است. هیئت قضایی نیکاراگوآ تصریح کرد از جنگ علیه غزه سودهای کلانی نصیب شرکت‌های اسلحه‌سازی آلمانی شده است. نیکاراگوآ در شکایت خود آورده است اینکه دادگاه حکم به اعمال این تدابیر با توجه به در خطر بودن جان صدها هزار نفر از مردم فلسطین بدهد دارای ضرورت و فوریت است. جنایات اسرائیل، کشتار فلسطینیان و نبود مواد غذایی و دارویی شرایط را بیش از پیش در غزه وخیم کرده و سبب شده است تا کشورهای مختلف همچنان تلاش کنند این جنایات متوقف شود. چنانکه چندی پیش آفریقای جنوبی رسما از اسرائیل بابت جنایت جنگی و نسل کشی فلسطینیان در غزه و دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. پس از شکایت آفریقای جنوبی، بسیاری از کشورها از این شکایت حمایت کرده و خواستار رسیدگی به نسل کشی صهیونیست ها در غزه شدند. با اینکه دیوان بین المللی دادگستری خواهان توقف عملیات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شد، اما عملا متحدان اسرائیل از جمله آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان همچنان با حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی مانع پایان جنگ یا توقف جنایات این رژیم شدند. بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد آلمان، این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات به اسرائیل است که در سال 2023 میلادی حدود 354 میلیون دلار تجهیزات نظامی و تسلیحات به این رژیم ارسال کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، 99% تسلیحات اسرائیل از ایالات متحده و آلمان می آید و برلین دومین تأمین کننده بزرگ سلاح برای رژیم صهیونیستی است. جنایت اسرائیل سبب شده هفته گذشته حدود 600 کارمند دولتی آلمان با اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان و سایر وزیران ارشد نامه نوشته و از دولت بخواهند که تحویل سلاح به اسرائیل را با اثرگذاری فوری متوقف کند. برغم این که شمار شهدای جنگ غزه به بیش از 33 هزار نفر رسیده است و تهدیدات اسرائیل همچنان ادامه دارد، اما حمایت‌های آمریکا و متحدان اروپایی تل‌آویو سبب شده تا بسیاری از مقامات سیاسی و شهروندان کشورهای مختلف علناً با این سیاست‌ها مخالفت کنند. در این راستا در اقدامی جدید 16 نفر دیگر از قانونگذاران آمریکایی در نامی به جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف انتقال تسلیحات به اسرائیل شدند. تا کنون شمار مخالفان فروش اسلحه به تل‌آویو در کنگره به 56 نفر رسیده است. مارک پوکان نماینده دموکرات ایالت ویسکانسین در مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نامه ما برای توقف انتقال تسلیحات تهاجمی به اسرائیل اوج گرفت. 16 امضا کننده دیگر به جمع ما پیوستند و شمار امضا کنندگان در کنگره به 56 نفر رسید. پیش از این حدود 40 نماینده کنگره آمریکا که نامه نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده هم در میان آنها دیده می شود، در نامه‌ای با بایدن خواستار متوقف کردن فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی شده و از رئیس جمهوری آمریکا خواستند کمک‌های واشنگتن به این رژیم را مشروط کند. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین، در تازه‌ترین گزارش خود درباره نسل کشی فلسطینی‌های ساکن غزه از سوی ارتش اسرائیل گفت: جنایتی که اسرائیل از 7 اکتبر در غزه مرتکب شده می‌تواند دیوان بین‌المللی کیفری را برای 50 سال آینده با توجه به روند کنونی محاکمه به خود مشغول کند. در این گزارش رسما اعلام شده که رژیم صهیونیستی در حال اجرای نسل کشی در باریکه غزه است. برغم همه تلاش‌ها، اسرائیل همچنان با اتکا به حمایت‌های آمریکا و متحدانش و جنایات خود علیه فلسطینیان ادامه می‌دهد، اما مشارکت و تلاش کشورهای مختلف برای متوقف کردن سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان در نهادهای بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری نیز همچنان سرسختانه ادامه دارد. به نظر می رسد ابعاد جنایات اسرائیل سبب شده تا افکار عمومی در بسیاری از کشورها مؤکداً خواستار اقدام نهادهای بین المللی برای توقف کشتار فلسطینیان شوند و تخلف تل‌آویو از خواسته جامعه بین المللی روز به روز آن را منزوی تر کند و حتی روابط سیاسی رژیم صهیونیستی با متحدانش را تحت تأثیر قرار دهد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر علی خامسی پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالدانه و سالک هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در رابطه با بیماری سالک یا سالدانه با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف لشمانیوز یا سالدانه، شیوع و گسترش او در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکلات و موانع در راه مبارزه با این پارازیت و انگل و همینطور راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت کردند. در رابطه با درمان و معالجه هم گفتند که باید به موقع اقدامات لازم صورت بگیره و اشاره شد که سالک یا سالدانه نه واکسین داره برای وقایه و پیشگیری و نه دوا و داروی وجود داره که با مصرف او از مصاب شدن و مبتلا شدن در مناطق آلوده جلوگیری شود و مسمومیت ایجاد شود. فقط مراقبت های شخصی و اقدامات لازم برای از بین بردن پشه خاکی که ناقل اینمی میکروب و پارازیت است و دیگر جلوگیری از رسیدن پشه به محل زندگی ما و بدن و جسم ما که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما با شما در برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و در رابطه با بحث سالک و سالدانه صحبت‌های تکمیلی را داشته باشیم. با توجه به صحبت‌ها و معلوماتی که در جلسه قبل راجع به سالک و سالدانه دادین، امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که آیا مریضی سالدانه یا سالک از یک نفر به نفر دیگی قابل انتقال است؟ یعنی ممکنه پارازیت و آلودگی از یک کس به کسی دیگی سرایت بکنه؟ و آیا لازم است که فرد مصاب و مبتلا ایزوله و جدا بشه از دیگرا؟ یعنی تماس ها و ارتباطاتش محدود شوه، وسائل مورد استفادهش جدا شوه؟ اینا ضرورت داره؟
نه، اون که اصلا نیاز نیست از فرد به فرد انتقالش انجام نمیگیره. منتها اگه این مناطقی باشد که نوع سالکه نوع شهری وجود داره، یعنی از فرد به فرده، اگه روزایه رو بپوشونن بهتره که پشه نیاد از اونجا برداشت کنه و یه نفر دیگه از همون خانواده انتقال بده.
بله.
فقط این امکان نه، تو نوعی که نوعیه که از جونده به انسان انتقال پیدا میکنه، نه هیچ اینی نداره.
بسیار عالی دکتر صاحب. پس سالک و سالدانه از فردی به فردی دیگه قابل انتقال نیست، مگر اینکه یک پشه خاکی بیایه از روی اونمو دانه و زخم فرد مریض میکروب برداره، یعنی وارد بدن خود بکنه و به یک نفر دیگی منتقل کنه. که برای این کارم بهتر است که در جاهایی که اندیمیک و بومی هست، آلودگی سالک و سالدانه از نوع شهریش وجود داره، افرادی که اینمی مشکل دارن، مصاب هستن، زخم و دانه سالک و سالدانه را دارن، روی زخم و زائعی سالدانه را همیشه با یک وسیله پاک و بسیار تمیز و مناسب بپوشانه و از وسایل بهداشتی، از یک گاز استریل و چیزهای لازم باید استفاده بکنه. آیا علاوه بر این گاز استریل دکتر صاحب، مواد ضد عفونی هم باید استفاده شوه یا نه فقط یک تیکه و یک پارچه یا گاز استریل و پاک کفایت میکنه؟
یه گاز استریل ساده بذارم کفایت میکنه. منتها توصیه من به صورت خواهش عاجز اینه که به هیچ وجه از داروهای سنتی استفاده نکنن، حتما به مراکزی بهداشتی مراجعه کنن. ما بعضن کرارن بیمارایی داشتیم که اینا رفتن و داروهای سنتی گرفتن، عمش گفته اینا استفاده کن، خالش گفته، و با یه ضایعاتی خیلی وسیعی که درمانش هم خیلی مشکله بعد مراجعه کردن.
بله.
تنها درمانش عرض کردم درمان سیستمیکی که درمان ترکیبات آنتیمونی 5 ظرفیتیه و این پومادی که الان اومده. البته شبیه این پوماد خیلی به مراتب از نظر علمی پایین ترش هم ارتش آمریکا ساخته و الان اسرائیل تولید میکنه، ولی اون قیمتش هم خیلی بالاتره، هم اثر بخشش از اینی که در ایران تولید شده به مراتب کمتره.
سوال دیگه یکی دکتر صاحب، آیا سالدانه و سالک ممکنه گای علائم و مشکلات سیستمیک در بدن ایجاد بکنه؟ مثلا درد، تب، تهوع استفراغ یا اینطور یک علائم؟ یعنی فقط محدود با زائعه پوستی و جلدی است؟
فقط مربوط به پوسته، به هیچ وجه هیچ مشکلی سیستمیک، حتی مریضی که 5 سال، 6 سال، 10 سال زائعه رو دارد هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. بعضی درمان ها که میگیرن عوارض جانبی درمان ممکنه تهوع و چیزهای دیگه باشه.
دکتر صاحب، برای تشخیص مریضی سالدانه یا سالک معمولاً چند نوبت باید یک زائعه مورد تست و آزمایش در لابراتوار و آزمایشگاه قرار بگیره؟ آیا ممکنه یک دفعه تست و آزمایش از این زائعه سالدانه منفی و نگاتیو گزارش شوه، اما بعد این تست تایید و مثبت شوه از نظر جسم لیشمن و آلودگی، و چند نوبت برای اطمینان باید تست و آزمایش صورت بگیره؟
اولا آزمایشگاه باید حتما آزمایشگاه معتبر باشه. هر آزمایشگاهی خیلی مشکله، بعضی اوقات تعدادی انگل خیلی پایینه. یه نفر رو میخواد که واقعا کارشناس این کار باشه، برای اینکه میکروسکوپیست خیلی خوبی باشه که تشخیص بده. این دلیلی که یه آزمایشگاه خیلی معتبره دلیل نیست که لیشمنیوزم خوب بتونه تشخیص بده. بهترین رو همون مراجعه به آزمایشگاه‌های مراکزی بهداشتی، اونا خیلی واردن.
بله
بله، ممکنه یه نفر الان میاد انگل برداشت میکنن، منفی جواب میدن، یا به دلیل این که خیلی زوده هنوز، یا اینکه عفونت‌های ثانویه داره. این تو این موارد بهتره دو هفته تا سه هفته بعد اگر زایه باقی مونده بود و معلوم نشد چیز دیگه است، دو مرتبه مراجعه کن.
سوال دیگه که دکتر صاحب، کسایی که مریضی خاصی دیگری که نقص ایمنی و ضعف ایمنی در بدنشان وجود دارد، دفاع بدنشان ضعیف است، مثل HIV/AIDS یا یک سل و توبرکلوز فعال و پیشرفته اگر کسی داشته باشه، اینا اگر مصاب و مبتلا به سالک یا سالدانه شوند، آیا روند و سیر بیماریشان فرق خواهد کرد؟ برای درمان و معالجی اینها کارهای خاص انجام میگیره؟
و حتما، مثلا کسی که HIV مثبتن، اینا را این داروی که عرض کردن معمولا نمیدن، داروهای دیگه میدن، آمبیزوم میدن که همون آمفوتریسین بی لیپوزوماله، تزریق اونا میدن، تا اونم اثر بخشش زیاد، درمان شکم مشکل تر.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و آلودگی گسترده مریضی سالدانه یا سالک در منطقه، از جمله در افغانستان که میدانین در بسیاری از مناطق این کشور مریضی و آلودگی دیده شده، آیا وقتی که یک شهروند افغان به یک کشور دیگی میره، مثل ایران یا پاکستان یا بالعکس، آیا غیربالگری و بیماریابی و بررسی لازمه یا نه ضرورت و فایده نداره؟
غیربالگری اولا که ممکن نیم نفعی نداره. غیربالگری میخوان یه نفر رو راه ندین بیاد داخلی کشور، اونیم که عرض کردیم از انسان به انسان انتقال پیدا نمی کنید. ولی افغانستان هم جزی کشورهایی که سالک توش بومیه خیلی شدید.
بله،
تو کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، جاهای مختلفش هست سالک.
دکتر صاحب، کسایی که بیماری سالدانه یا سالک دارن و تحت درمان هستن یا تحت درمان نیستن، اینا میتونن مثلا اهدای خون داشته باشن؟ و دیگه ای که خانمایی که سالدانه دارن و بخواین حامله و باردار شون، میتونن حامله شون و مشکلی ندارن برای حامله شدن؟
اهدای خون که قبول نمی کنن ازشون، حامله شدن اشکال ندارد، ولی درمان دیگه نمیتونن بگیرن. درمان نمیتونن بگیرن در زمان حاملگی، درمان نمیتونن بگیرن و در زمان شیردهی.
پس کسی که برای سالدانه و سالک تحت درمان دارویی هست، دوا مصرف میکنه، اینا نمیتونن حامله شون، یا اگر حامله شدن نمیتونن دوا و درمان خود ادامه بدن، باید دوای خود قطع کنن. و دیگه ای که گفتین در شیردهی هم دوای ضد سالدانه نباید مصرف شود و خون هم اینا نمیتونن به دیگران اهدا بکنن. بسیار خوب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما برای ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی‌اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عمل کردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثناعشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه. و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوز المعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عمل کردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی‌های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو به اصطلاح عمده‌ترین راه‌های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علی خامیسی پور متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالک یا سالدانه در مورد یکی بیماری و پارازیت سالدانه از فردی به فرد دیگه مستقیما منتقل نمیشه، زخم و ضایعات سالدانه باید با یک گاز یا پارچه تمیز و استریل پوشانده شود و برای تشخیص مریضی و آلودگی هم باید به لابراتوارها و آزمایشگاه های مجهز و مجرب با آدم ها و نیروهای با تجربه در این حوزه لشمانیوز مراجعه شود، چون ممکنه که اشتباهاً منفی گزارش شود و خطا صورت بگیره. و یکی در دوران حاملگی و شیردی هم این بیماران نمیتونن دوا و درمان ضد سالک یا سالدانه را استفاده و استعمال کنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد روش‌های پیشگیری و وقایه از سالک یا سالدانه صحبت کنین که پیشگیری و وقایه از گسترش و پخش اینمی سالدانه و آلودگی آسان است یا مشکل و چرا تا حالا تلاش بشر و جامعه جهانی در کنترل مناسب یکقدر موفق نبوده؟
پیشگیریش عرض کردم خیلی مشکله به علت ماهیتی که این بیماری داره. شاید مثلا هر جایی تو خون شما برید ممکنه که پشه بیاد شما رو بگزه. از هر کسی اگر سالکی نوعی شهری باشد اون پشه میتونه وقتی که اون آلوده شد طول مدتی که بیماره انگلو برداشت کنید و به انسان انتقال بدید. به طوری کلی این که باش مبارزه کنند خیلی مشکله. اینکه این مدتی این باور پیش میاد مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش شاید هم یکم کمتر این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود، به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. اون دارو این پشر هم از بیمی بود،
بله،
ولی اون داروات به علت عوارضی زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از این که اون استفاده نشد این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودش رو نشون داده و الان روز به روزم رو به گسترش. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روز اروپا هم لشمانیوز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی زنگ خطری.
دکتر صاحب، متاسفانه گاهی افراد علاوه بر او که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده می کنند، بعضی پماده و ملمهای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال می کنند. اینا آیا ای اجازه را دارن که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنند؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارد تو سالک استفاده نکنه. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازید. حتی یک بار استفاده، دو بار استفاده اش.
دکتر صاحب خامیسی پور، علاوه بر این نقطه بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن. ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود؟ خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت داره یا نه این کار غیر ضروری و غیر علمی است؟
من این مطلب بگم، سالک یه بیماری خود به خود بهبود یابند است، یعنی خودش خود به خود سیستم ایمنی اون رو مهارش میکنه تو خوب میشه. یعنی یک کسی درمان نگرف هیچ مشکلی نیست. به مرور اگه در نوعی روستایی باشد حدی اکثر 6 ماه در ظاهره داشته باشد، تو نوعی شهری حدی اکثر تا 2 سال، یعنی خود به خود خوب میشه.
بله.
ولی دستکاری کردن، هر درمانی رو استفاده کردن، پیچیدگی از اونجا شروع میشه که یه زایعه ای ممکنه برای ماه‌ها یا سال‌ها بمونه. اون به خاطر اون دستکاری کردن است.
تشکر دکتر صاحب. اخیراً راجع به دواها و داروهای جدیدی با نام داروهای بیولوژیک صحبت میشه که اینا هم میتونن در آینده مؤثر باشن برای بعضی از مریضی ها و میکروب ها و آلودگی ها. آیا در مورد سالک یا سالدانه هم کار ای دواها در مراحل تحقیقاتی است یا نه؟
نه، در مورد این داروی که برای لیشمانیوز و به خصوص سالک ابداع میشه دارو باید ارزون قیمت باشه، چون مناطق اندمی که جهان خیلی فقیره.
بله.
داروهای بیولوژیک معمولا خیلی قیمتن و یه چند تایی که مثلا سایت و کاین و اینا استفاده شده تأثیر اونطوری هم نداشته.
ممنون و سپاس از لطف و محبت همکار محترم ما جناب آقای دکتر علی خامسی پور و توضیحات بسیار مفیدشان. امید است که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره، مخصوصا در این ارتباط باید توجهات لازم برای وقایه و پیشگیری داشته باشیم و مبارزه با پشه خاکی و اینطور یک آلودگی ها در محیط و اطراف خود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پر جمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودش رو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه‌ای که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی